بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین ابی القاسم المصطفی محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي خير البشر، من أبى فقد كفر، علي مع القرآن والقرآن مع علي. یوسف گمگشته باز آید، به کنعان غم مخور، کلبه احزان شود روزی گلستان، غم مخور. این دل شوریده حالش به شود، دل بد مکن وین سر شورید، باز آید به سامان، غم مخور. دور گردون گرد و روزی بر مراد ما نگشت، دائما یکسان نباشد حال دوران، غم مخور. هان مشو نومید، چون واقف نی از سر غیب، باشدن در پرده بازی های پنهان، غم مخور. در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم، سرزنش ها گر کند خار مغیلان، غم مخور. حافظا در کنج فقر و خلوت شبهای تار، تا بود وردت دعا و درس قرآن، غم مخور. خداوند متعال دلهامون رو به نور ایمان، معرفت، ولایت اهل بیت علیهم السلام نورانی بفرماید، به برکت صلوات بلند بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. در روایات هست که بعد از ذکر خدا، ذکر پیامبر و اهل بیت هست. ما در اذان و اقامه هم وقتی اشهد ان لا اله الا الله میگیم، بعد شهادت به رسالت پیغمبر میدیم، بعد شهادت به ولایت امیرالمومنین میدیم، بعد میگیم حی علی خیر العمل که در روایات تعبیر شده خیر العمل ولایت و که یا امیر المومنین. یعنی ذکر پیامبر و ذکر اهل بیت کنار یاد خداست، جدا از یاد خدا نیست. فرمود ذکر ما ذکر خداست، چون اینا همه وجودشون ما رو متوجه خدا میکنن، داعی الله هستن، دلیلن، راهن، راهنماهن، سبیلن، انتما صراط الاقوام، چون اینا فانی در خدا و ذوب در خدا هستن. یعنی کسی به اینا پناهنده بشه اینا همش متوجه خدا او رو میکنن. این است که ذکر اینها جدا از ذکر خدا نیست، در این حال خود اینا هم گفتن همیشه یاد خدا بکنید، اما واسطه رو هم فراموش نکنید. بنا او بدلا، بنا او رفلا، لولانا ما او بدلا، کی به ما درس توحید یاد داده؟ چون خدا میگه واسطه ها رو هم فراموش نکن. اشکر و کم لله، اشکر و کم لناس روایته. تمام واسطه ها رو ما باید فراموش نکنیم، پدر، مادر، استاد، رفیق، دوست، هر کس یک سر زوزن یک کار خیری برای ما کرده، یک کلمه هم بهمون یاد داده، ازش تشکر کنیم، چه برسه به این که تمام فیوزات و برکاتش، برکات واسطش چارده معصومن. این است که یاد اینها کنار یاد خداست، جدا از یاد خدا نیست. فرمود به وسیله ما خدا پرسته شد، به وسیله ما خدا شناخته شد. اگر ما نبودیم مردم همون بت پرست بودن، مشرک بودن، خدا رو نمیشناختن. خدا رو کی لا اله الا الله رو در عالم پرچمشو بلند کرد جز حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم؟ ولذا فرمود در یک روایتی هر وقت خدا را یاد میکنید درود بر این پیغمبر و آلش بفرستید. در ذیل این آیه روایت از آقا علی ابن موسی رضا سلام الله علیه هست، قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا. یعنی همانا رستگار شد کسی که خودشو پاک کرد یا زکات داد، هر دو جور معنا شده. قد افلح من تزکا، کسی که خودسازی کرد یا زکات داد این رستگار شده. بعد میفرماید و ذکر اسم ربه فصلا، خدا را یاد کرد فصلا. امام هشتم فرمودن این فصلا را شما چی معنا میکنید؟ اول تزکیه بکنه، بعد یاد خدا بکنه، بعد فصلا. گفتن آقا منظور این نماز بخونه دیگه، صلات. فهمیدن نه اینطور نیست، هر وقت انسان یاد خدا کرد لازمه نماز بخونه، این کار مشکلیه. حالا هر وقت یاد خدا ما کردیم نماز بخونیم، این مشکل شاقه. فرمود منظور از این فصلا، فصلا علی محمد و آل محمد. آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام فرمود هر وقت خدا را یاد میکنید این ذکر رو در کنارش فراموش نکنید، درود بفرستید بر پیغمبر و آل. این یاد خدا هم به برکت اینهاست، اینا واسطه بودن. به اضافه این که خود صلوات هم یاد خداست، ما میگیم اللهم، یعنی خدایا درود و لطف و رحمتت رو متصل به پیغمبر و آل نازل کن. عرضمون در باره وسائل جذب رحمت خدا بود که عرض کردیم یکی از قوی ترین جذبه هایی که رحمت خدا را به طرف ما میاره رحم به خود و رحم به دیگرانه. به خودت رحم بکن، به دیگران رحم بکن. به پیغمبر خدا گفت اريد ان يرحمني ربي، دوست دارم خدا به من رحم بکنه. فرمود ارحم نفسك وارحم الناس يرحمك الله، به خودت رحم بکن، به مردم رحم بکن، شک نکن، خدا هم به شما رحم میکنه. اگر میخوای ببینی که بعد از مردن مرحوم مورد رحمت هستی یا نه، زندگیت با رحمت و مهربانیه یا با خشونت و اذیت و آزار و دردسر و زحمت برای دیگران. انشالله رحمت باشیم. یه قلمبه رحمت از همینجا شروع میشه، مرحوم بودن یعنی مورد رحمت قرار گرفتن از همینجا شروع میشه. ماه رمضان هم ماه رحمته. چه کار کنیم مورد رحمت قرار بگیریم؟ سخاوت. اصلا سخاوت رو خدا خیلی دوست داره. کافر سخی ممکنه بره بهش، ولی مسلمان بخیل نمیره بهشت، چون بهشت دار سخاوتمندها هست، جهنم خانه بخیلها هست. بخیلها، خسیسها، ممسکها، اونایی که دست خرج کردن در راه خیر ندارن، اینا اهل آتش جهنمن. حالا درباره بخل و سخاوت زیاد صحبت کردیم. دیگه از چیزایی که رحمت خدا رو خیلی خیلی جذب میکنه، خوشخلقی، خوشرویی، رفتارمون، گفتارمون، برخوردمون نرم باشه، ملایم باشه، رحمت خدا شامل حال میشه، محبت خدا واجب میشه بر آدم خوش اخلاق. این تعبیر روایت از پیامبر عظیم الشان خیلی زیبنده است: وجبت محبت الله علی من اغضب فحلمه. یعنی واجب می شود خدا دوست بدارد اون کسی که دیگران به او غضب، او رو به وادار به غضب می کنند. ببینید، ما روایت داریم همسایه خوب، اون همسایه اگر از این محل میرن تمام مردم میگن الهی صد هزار مرتبه شکر، الهی دیگه قدمشون به اون کوچه خیابان باز نشه، ای خدا شکر این همسایه رفت، راحت شدیم. این همسایه جهنمیه، این همسایه ملعونه، ملعونه. همسایه هایی هستن که مهربانن، خوش برخوردن، بی آزارن، کار خیر به این محل میرسونن، مسجد میان، همش تو کار خیر است. اگه بفهمن این اهل محل از اینجا رفته، همه ماتم میگیرن، قص عزادار میشن، ای خدا عیف این همسایه از اینجا رفت. ما چه جور هستیم واقعا؟ درباره ما دیگران چه جوری قضاوت میکنن؟ ما روایت داریم: من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلا یؤذی جاره. الان مردم آزاری همسایه خیلیها، خیلی ها. حالا خودش بچه‌شو میفرسته تو کوچه 4 ساعت فوتبال بازی میکنن، توپو محکم میزنن به در، موتور تق تق صدا روشن میکنه، وقت و نیم وقت از دیوار چیز پرد میکنه بچه تو خونه، صدای گیرنده هاشو میبره بالا. بابا یه مقدار بیام یک ذره معذ رضای خدا مسلمان بشه، معذرت میخوام از این طرف. روایت میگه ها، میگه کسی که مسلمانه، مؤمنه به خدا و قیامته، همسایه آزار نیست. من کان یؤمن بالله، اگه کسی خدا را قبول داره، اگه کسی قیامت را قبول داره، همسایش آزار نمیده. پس مفهوم این حدیث چیه؟ کسی که همسایه آزاره خدا را ایمان نداره، این کار نمی کنه، آخرت و قیامت را قبول نکرده. یه همسایه آمد پیش پیغمبر، یه نفر گفت آقا همسایه منو خیلی اذیتم میکنه. فرمودن صبر بکن. چند روز دیگه باز اومد گفت آقا خیلی ما رو اذیت میکنه، حالا یا خودش یا بچه‌هاش، جلوشون هم نمیگیره. فرمود صبر بکن. بعد از مدتی آمد به پیغمبر گفت آقا این همسایه ما رو خیلی اذیت میکنه. دیگه سرریز داشت میکرد، طاقتش بریده شده بود. حضرت فرمودن روز جمعه پیش از ظهر که مردم همه حرکت میکنن برن برای نماز جمعه، شما اساساتو بذار تو کوچه، مردم از شما سوال میکنن چرا، بگو از دست این همسایه میخوان از این محل بذارن، بیچارم کرده. یه جایی که غیبت جایزه، جاییست که طرف مظلوم واقع بشه، بعد فریادش بلند شه، آبرو طرفم ببره، بگه آقا من حق داره منو ضایع میکنه. گفت چشم. پیغمبر بهش دستور دادن ها، اساساشو آورد تو کوچه. آقا چه خبره تو کوچه؟ گفت از دست این همسایه. دومی آمد، جمعیت جمع شد، ای مرگ بر این همسایه، این همسایه چقدر مرد. آقا همسایه آمد بیرون، چه خبره؟ دید بر علیهش تظاهرات شده. گفت آقا من دخیلتم، اساساتو ببر، من غلط کنم دیگه شما رو آزار بدم. آدم مردم آزار دنیا و آخرت رسوا میشه ها. جنازه‌شو که برمی‌دارن میگه ای خدا عذابش زیاد کن، که این تو این کوچه خیابان چقدر ماشینش، بچهش، دزگیرش، موتورش، تمام آزار. بیاییم یه ذره به مسلمانی عزیز من عمل بکنیم، بچه خوبی باشیم. ما روزهای آخر ماه رمضان اگه ما درست نشده باشیم، جبرئیل پیامبر عظیم الشان میفرماید اینقدر به من سفارش همسایه رو کرد که من گفتم همسایه از همسایه ارث میبره، یعنی مثل فامیل نزدیک میشه. اینقدر سفارش، همش جبرئیل سفارش میکرد همسایه همسایه. ما روایت داریم که همسایه انسان نباید آزار بکنه. حالا اگر گیره یه همسایه مردم آزار افتاد، باید صبر بکنه، تحمل بکنه، چاره چیه؟ گفت یه کسی افتاده بود تو چا، بهش گفتن صبر کن، تناب بیاریم، درت بیاریم. گفت اگه صبر نکنم چه خاکی به سر کنم؟ حالا گیر افتادیم تو این انسان به راحتی که نمیتونه خونه‌شو عوض کنه، که زندگیشو به هم بزنه. ما حدیث داریم هیچ مؤمنی، این رو میگم برای تسلای دلخوشی اینه که همسایه مردم آزار دارن، هیچ مؤمنی از قبل نبوده، الانم نیست، در آیندهم نخواهد بود، الا ولی لهو جارون یعزی. تمام مؤمنین از صدر خلقت تا انتهای خلقت دوچار همسایه مردم آزار بودن. روایت میگه ها، حتی روایت میگه اگر کسی از محله فرار کنه، میگه با ما اصلا ما مرا به خیر تو امید نیست، شر مرسان، بگه من از این محل فرار میکنم برم یه محل دیگه، اونجا یه همسایه مردم آزار بدتری وقت گیرش میفته، فکر نکنه راه فرار نیست. حتی اگر بره تو کو، تو غار، اگه بره بالای قله کو، حدیث داریم پناهنده بشه، یه شیطانی رو خدا میفرسته بهش تلنگر بزنه اذیتش کنه. چون تو اینا آدم ساخته میشه، امتحان میشه دیگه. ما همین اگه کسی بهمون برخورد نکنیم، فکر میکنیم خیلی حلیمیم، خیلی بردباریم، خیلی خوش اخلاقیم، خیلی صبرمون زیاده. بله تو امتحان نداده، املای ننوشته غلط هم توش نیست دیگه، معلومه املا ننوشتیم غلط، نه نمرمون 20 دلکی. ولی یک کسی بهمون تلنگر که میزنه، بهمون ور میره، بهمون ور میره، بهمون ور میره، اینجا صبرمون، حلممون، تحملمون معلوم میشه. متوجه چی میگن؟ این خیلی مهمه. ولذا خدا میخواد بنده هاشو امتحان کنه، آزمایش کنه. میگه اگر رو قله کوهم که بری، یکی رو میفرستن به ور بره، ببین تو چی کار میکنی. ما در روایت داریم همسایه خوب اون نیست که فقط آزارش به اون نرسه، بلکه اگرم یک کسی آزارش میده، تحمل بکنه، صبر بکنه، ببینید دعا بکنه، خدا هدایتش بکنه. آقا یکی از چیزهایی که رحمت خدا را جذب میکنه عفو، گذشته، تحمل کردنه. عفو رو خدا خیلی دوست داره. عفو بدون گذشت اصلا میشه زندگی کرد؟ شما مثلا با خانوادت، با فامیل، با مشتریها، با ارباب رجوع، خلاصه یک آدمی ممکنه جاهل باشه، نادان باشه، حرفی بزنه، خلافی انجام بده، حرکت ناجوری انجام بده، این طبیعیه، حتما ممکنه. متوجه؟ دنیا داره امتحانه، نمیشه اگر گذشت نکنی کارت پیش نمیره. گذشت، گذشت، گذشت. قرآن نمیگه اوفو یعنی عفو بکن، نه، میفرماد خذ العفو. خیلی تعبیر مهمیه، یعنی عفو رو محکم بگیر. سجیه شما، سیره شما، رفتار شما، سرلوحه همه کارها و زندگی شما گذشت باشه. گذشت. خب بچه ها تو خونه شلوغ میکنن، خب اگه تحمل نکنه چی کار میخوای بکنی؟ آیا همه افرادی که ما بهشون زندگی میکنیم معصومن؟ خیر. آیا معصومین مشکل خانوادگی نداشتن؟ چرا داشتن؟ حضرت نوح مگه پسرش ناباب نبود؟ خانومش مگه ناجور نبود؟ نه، حضرت زهرا با امیرالمومنین آیا مشکلی تو خونه نداشتن؟ چرا؟ معصوم بودن. هیچ وقت یک سر زوزن نسبت به هم دیگه خطا و گناه صادر نمی‌شد، اما مردم دیگه که اذیتشون می‌کردن، مگه در خانه‌شون آتش نزدن؟ مگه شکنجه ندادن؟ مگه نمی‌گفتن حضرت علی نماز نمی‌خونه؟ چنین می‌کنه، چنان می‌کنه. این همه شما هر کاری که بکنی، خلاصه تو این دنیا گرفتاری هست، مشکلات هست، باید کوتاه بیای، باید گذشت بکن. ببینید مولا امیرالمومنین سلام الله علیه مظهر عفو و مظهر گذشت بوده. حالا من یک نمونه از گذشت مولا امیرالمومنین علیه السلام عرض بکنم. بعد از اینکه حق امیرالمومنین رو غصب کردن، که اونم واقعا داستان دلخراشیه که کسی که پیامبر
بارها سفارش میکرد او مولای شماست، او جانشین منه، او امیر مؤمنینه. حق بزرگی از حضرت ضایع کردن، خیلی حق بزرگی. در عالم حقی مثل امیرالمومنین نبوده که غصب بشه و حق کشی بشه و زیر پا گذاشته بشه. خب 25 سال حضرت خانه نشین بودن. فرمود مانند کسی که استخوان در گلو و خار در چشم فرو رفته باشه. صبر کردن. حالا 4 سال خورده دوران حکومتشون بوده. اول کسی که با حضرت بیعت کرد طلحه بود. اول کسی که پیمان شکست همین آدم خبیث بود، همین طلحه. زبیر از اطرافیای خیلی داغ امیرالمومنین بود. اینقدر داغ بود سلمان میگه در دفاع از حضرت از من داغتر بود. شمشیری داشت، گفت من نذر کردم تا امیرالمومنین حقشو نگیره من شمشیرمو غلاف نکنم، میزنم تو سینه دشمنها تا امیرالمومنین حقش گرفته بشه. از در خانه امیرالمومنین با حالت غضب اومد بیرون، پاش به پاشنه در گیر کرد، افتاد زمین، شمشیرشو گرفتن شکوندن، گفتن دیگه نذرت به هم خورد، به قول ما کلاشری درست کردن. خلاصه آرومش کردن، مهارش کردن. خیلی تون بوده، خیلی داغ بوده. همین آقای زبیر پسر عمه پیغمبر، پسر عمه حضرت علی بوده. همین آقای طلحه اول کسی که بیعت کرد، زبیری که خیلی ولایتی بود دور حضرت میگردید، اول کسانی بودن که شمشیر کشیدن مقابل حضرت علی. عایشه همسر پیغمبر رو تحریک کردن، همسران پیغمبر طبق آیه قرآن و تو خونه می نشستن و قرنه فی بیوت کن، امر خداست، آیه قرآنه. همسرای پیغمبر عزت دارن، احترام دارن، به خاطر اینکه همسر پیغمبران، بر ازدواجشون بر امت حرامه به عنوان ام المؤمنین اگر ثابت باشن. البته اگه مثل عایشه ثابت نباشن خل میشن از ام المؤمنین، که حضرت امیر خلش کرد، مثل حضرت خدیجه، مثل ام سلمه که ثابت بودن بر ولایت اهل بیت. متوجه؟ آیه قرآن میگه ای عایشه بشین تو خونت، ولی همسر پیغمبر رو آوردن وسط معرکه جنگ تو مردان نامحرم، سوار بر شتر کردن برای اینکه مردم رو تهییج بکنه بر علیه مولا امیرالمومنین علی علیه. خیلی خون کردن به دل امیرالمومنین. خود ما ایم ها 4 سال خورده ای مولا حکومت داشت تو این عالم دنیا. این 4 سال خورده ای، آقا شما دیدی کسی مثلا رهبر معظم یا مثلا مرجع یا یک خطیب یا یک شخصیت مثلا فوق‌العاده‌ای وسط خطبه ها، وسط سخنرانی بگه آقایون اینقدر حق من ضایع شده مثل ابر بهار گریه بکنه؟ ما ندیدیم. یعنی غیر عادیه واقعا. تو نهج البلاغه است، امیرالمومنین در یکی از خطبه ها اونقدر متأثر شدن بعد از جنگ صفین، وسط خطبه بغض گلوشون رو گرفت، اونقدر گریه کردن. فرمودن کجا رفتن دوستانی که وفادار بودن، مثل عمار یاسرها، ابن تیهانها. من به شما میگم بیاین بریم با معاویه بجنگیم، زمستان میگید سرد، تابستان میگید گرم، کمک من نمی کنید، یاری من نمی کنید، خود شماها با من درگیر میشید، مخالفت میکنید. ای وای از بیاوری خیلی ها. آدم وسط سخنرانی و خطبه زار زار گریه بکنه، اونم شخصیتی مثل همین تو نهج البلاغه است این خطبه. خیلی ها 4 سال و خورده ای آقا امام بودن، ولی به قول ما نگذاشتن یه آب خنک از گلوشون بره پایین. یکیش یه نمونش جنگ جمله، یاران پیغمبر بودن، زن پیغمبر اومده شمشیر مقابل امیرالمومنین کشیده، خیلی زشته این. خب در یک روز در جنگ جمل 18,000 نفر رو به کشتن دادن. آقا رقم خیلی بالایا، 5,000 نفر از لشکر امیرالمومنین شهید شدن، 13,000 نفر هم از لشکر اونا کشته شدن. جنگ خاتمه پیدا کرد، یه عده فرار کردن، یه عده مجروح شدن. آقا فرمودن مجروح ها رو اذیت نکنید، فراری ها رو تعقیب نکنید. حتی مثل زبیر سرپرست این معرکه بود ولی گذاشت و رفت، فرمودن تعقیبش نکنید، کاری بهش نداشته باشید. که البته یک نفرم حرف حضرت رو گوش نداد، تو نماز به زبر حمله کرد و رو کشت، ناجوان مردانه، چون حضرت نهی کرده بودن. تو نماز نامردیه کسی بگه حمله بکنه بکشه. گفت تو به سیلو من به اقتدا بکنم. خب آدم شجاعی بوده زبر، تو نماز زد کشتش. از شمشیرش رو برای حضرت امیر آورد. خب این شمشیر زبیره. حضرت نگاه به شمشیر زبیر کردن، اونقدر ناراحت شدن، فرمودن این شمشیر چقدر گرد و غبار از چهره پیغمبر برطرف کرده، ولی حالا این شمشیر مقابل جانشین پیغمبر من علی استاده. آقا از خدا عاقبت به خیری خیلی بخواید این شبا. اللهم اجعل عواقب امورنا خیر، وقتم عملی به خیر. تو دعاها ما رمضانم خیلی هست عاقبت به خیر. زبیر منا اهل البیت بوده. زبیر انقدر خاطرخواه حضرت علی بود، خاطرخواه پیغمبر بود. یه روزی پلو پیغمبر نشسته بود، حضرت علی سلام الله علیه داشتن تشریف می آوردن، به پیغمبر گفت یا رسول الله من آقا علی رو خیلی دوستش دارم، احبه حبا. فرمودن الان میگی دوستش داری، ولی یه روزی مقابلش نیست. الله اکبر. آدمی که اول ولایت مدار عاشق علی، منا اهل البیت، بیاد مقابل مولا بیسته. خب حضرت از عایشه عفو کردن، زبیر رو فرمودن تعقیب نکنید، از طلحه عفو کردن، مروان معرکه‌دار جنگ جمل بود عفوش کردن، آدمای سرشناس زیاد بودن همه رو عفو کردن. همسر پیغمبر رو اونقدر بهش احترام کردن، با اینکه مقابل حضرت ایستاده بود ها، 30 خانم رو فرمودن لباس مردانه تن بکنید که وقت کسی به شما حمله نکنه. خانم بودن، لباس مردانه پوشیدن، صورتشون رو پوشوندن، همسر پیغمبر رو حفاظت کردن، گارد مخصوص او رو بردن تا مدینه. میگن به عایشه گفتن که حضرت علی احترام تو رو گرفت، گفت خیلی احترام گرفت، ولی من گلایه دارم که چرا 30 مرد نامحرم همراهم فرستاد. اونا نقاب زدن کنار، گفتن ما زن بودیم، مرد نبودیم، یه ذره به تو بی احترامی نکرده. خیلی مهمه ها، آدم بر دشمن که غالب بشه نه شکنجه بده، نه زندان بکنه، نه توبیخش بکنه، نه اذیتش بکنه، نه. خیلی مهمه. عفو. اونی که پیغمبر رو پایدار کرده، اونی که امیرالمومنین رو پایدار کرده، اونی که اهل بیت رو پایدار کرده، صفت عفو، صفت گذشته، آقا منشی، بزرگواری، تحمل کردن ناملایمات و سختی هاست. چون امشب شب چهارشنبه هم هست و متعلق است به امام هفتم موسی بن جعفر علیه الصلاه و السلام، ما هم زیر سایه فرزند بزرگوارش کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها هستیم. یه عرض ارادتی میخوام داشته باشم به آقا امام هفتم باب الحوائج علیه الصلاه و السلام که در این ماه توسل به این بزرگوار نداشتیم، و یک چند جمله‌ای هم اجازه بدید تشکری داشته باشیم از این نعمت بزرگی که در جوار کریمه اهل بیت خدای متعال ما را قرار داده، به زیارت این بانو ما را موفق کرده. 3 امام بزرگوار می‌فرماید زیارت این بانو بهشت و واجب می‌کنه، یا معادل بهشته، یا جزای زیارت کننده ی این خانم بهشته. خیلی مهمه ها، قدر بدانیم. کسی در جوار این بانو باشه یا زیارت این بانو موفق بشه، اهل بهشت نباشه، خیلی عقب افتاده است. قدر بدانیم.